بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 87 فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو شروع میکنیم. همچنان بحثمون علم مدنی فارابی هست و همچنان در واقع بحثمون توزین فلسفه اسلامی است و عرض کردیم که علم مدنی فلسفه اسلامی یکی از ترازوهایی است که ما میتونیم فلسفه اسلامی رو درش وزن بکنیم و همچنان بحثمون در علم مدنی در مورد وجوه تمدنی علم مدنی هست. با توجه به بحثایی که داشتیم مشخص شد که چه وجوه تمدنی داره این علم مدنی و همونطور که عرض کردم علم مدنی رو ما بهش از این جهت خیلی مفصل پرداختیم که بیس کار هست در فلسفه اسلامی از فارابی تا ملا صدرا. عنوانی که جلسه بحث امروز ما ذیل همون عناوینی که عرض کردم میتونه داشته باشه عبارت است از نقش‌های مدنی و فضائل چارگانی. جلسه قبل عرض کردیم که در مدینه هر فردی در واقع باید در تعاون مدنی مشارکت داشته باشه. تعاون مدنی در حقیقت اون چیزیست که اجتماع مدنی رو به وجود میاره و چیزی به نام مدینه تشکیل میشه. یعنی در حقیقت پدیده مدینه اون وقتیست که انسان‌ها یک جا در یک مکان و در یک زمان با هم اجتماع کردند و هر کدوم نقشی را به عهده گرفتند در راستای تأمین نیازهای جمع برای نیل به هدف خاصی، که قطعاً اون هدف خاص همون چیزیست که اون جمع در واقع سعادت قلم دادش میکنن، حالا یا به درستی یا به غلط. این مشارکت در واقع مشارکت مدنی است. حالا معلوم میشه که در مدینه هر فردی نقشی در این راستا داره، یعنی هر فردی یک تلاش ویژه و مستمر دارد در جهت رفع نیازهای جمع، همونطور که جمع هم مجموعاً تلاش دارند در جهت رفع نیازهای این فرد. این نقش مدنی کوچک و بزرگ داره، یعنی در واقع بعضیا نقش مدنیشون بسیار بسیار کوچکه و فقط و فقط در حیطه و قلمرو اون حرفه و صنعت جزئی فردی است که دارند. بعضی ها هم در واقع توانمندی های بیشتری دارند، استعداد های بیشتری دارند و نقش مدنی بزرگتر در واقع دارند، مثل نقش های مدیریتی. البته این نقش های مدیریتی جزئی، میانی، کلی و فردی در هر حرفه‌ای، در هر صنعتی قابل طرحه. این نقش‌های مدنی از سطح کلی مدینه که در حقیقت سیاست مدینه رو در بر داره شروع میشه، تا برسیم به نقش‌های میانه، تا برسیم به نقش‌های جزئی، تا برسیم به منزل‌ها، خانه‌ها که در خانه هم اعضای خانه دقیقاً نقش‌های مدنی به عهده دارند. چرا؟ چون هر خانه مجموعاً مشارکت دارد در تأمین اون هدفی که در واقع مدینه به عهده داره و در راستای اون داره حرکت میکنه. حالا جالب این که فارابی در همین کتاب التحصیل که دیگه من عبارتشو نمیخونم، در صفحه 29 اونجا بیان میکنه که فضائل چارگانه در دونه دونه این نقش های مدنی باید به اجرا در بیاد. یعنی هر فردی در هر سطحی با هر نقشی، با هر نقش مدنی، چه کوچکترین نقش چه بزرگترین نقش، که کوچکترین نقش در قاعده هرم قرار میگیره و بزرگترین نقش در رأس هرم قرار میگیره. فرق نمیکنه در همه این نقش های مدنی که در قاعده هرم یا در سطوح میانی هرم یا در رأس هرم هست، باید این چهار فضیلت به اجرا در بیاد. یعنی هر صنعتی، هر حرفه‌ای، هر مدیریتی، هر نهادی، هر منزلی باید درش این فرایند به اجرا در بیاد که از نظر شروع بشه، منتها نظر در اون قلم رو و متناسب با اون قلم رو، و این نظر در واقع برسه به فضیلت فکری، یعنی در واقع برسن به قانون در اون قلم رو، بعد برسن به ملکات اخلاقی و اخلاق، و بعدم برسن به عمل، صنعت عمل. این مسیر در همه نقش های مدنی باید به اجرا در بیاد. و جالبه، حالا بعدن من خواهم گفت که فارابی در آثار مختلف خودش این مسئله رو مطرح میکنه که در مدینه هر کس باید تنها و تنها یک شغل داشته باشه. اولا حتما باید شغل داشته باشه، البته فارابی استثناء میکنه افرادی که مجانین هستند یا مثلا معلولیت‌های ذهنی دارند یا معلولیت‌های جسمی دارند، زمینگیر، تحت عنوان زمینگیر مطرح می‌کنه. ولی غیر از این موارد هر فردی اولا باید یک شغل داشته باشه، ثانیا تنها و تنها یک شغل باید داشته باشه. چرا؟ یکی از دلایلش رو همین قرار میده که اگر هر فردی تنها یک نقش مدنی داشته باشه، اشتغال به یک شغل داشته باشه، این امکان براش فراهمه که در اون شغل در واقع به تخصص برسه، به کمال برسه و بتونه این چهار فضیلت رو در اون شغل اجرایی کنه و در نتیجه هدفی که داره در اون شغل اون هدف تأمین بشه. یعنی هر کس در هر نقش مدنی که داره کوچک و بزرگ باید قدرت نظر داشته باشد در اون حیطه، قدرت فهم و استنباط داشته باشد در اون حیطه و در واقع بتونه در اون قلمروی که هست اون بایدها و نبایدهایی که اونو به هدفش میرسونه به دست بیاره، که در واقع میشه همون قانون، و بعد در واقع ملکات اخلاقی و اخلاق در اون حیطه دقیقاً براش فعلیت پیدا بکنه. یعنی دقیقاً اخلاق حرفه‌ای، اخلاق صنعت، اونم جزئی یا کلی، اخلاق منزل، و همونطور که قبلا گفتیم این چهار فضیلت یکی در پی دیگری باید باشد. یعنی مسیر باید از فضیلت نظری شروع بشه، از نظر باید شروع بشه، از نظر ما باید برسیم به فضیلت فکری، یعنی در واقع اون قوانین، و از قوانین برسیم به اخلاق، یعنی در واقع آنچه که در نظر بشه رسیدیم صورت قانون پیدا بکنه، و آنچه که صورت قانون پیدا کرد صورت اخلاق پیدا بکنه، و آنچه که صورت اخلاق پیدا کرد صورت عمل پیدا میکنه، میرسیم به صنعت عملی. این میگه در جزء جزء مدینه باید اجرا بشه. خب بر اساس نقش های مدنی، خب یکی میشه به اصطلاح پادشاه یا حالا رئیس اول به واسطه اون نیرومندی و توانمندی که در خودش داره، که فضائل نظری و فضائل فکری و فضائل اخلاقی و فضائل عملی رو در یک سطح گسترده بتونه در واقع بهش برسه. اون در واقع شایستگی این رو داره که رئیس اول باشه. بعضیا دقیقاً در سطوح میانه قدرتشون هست، توانمندیشون هست، اینا اگه جا به جا بشند در واقع یک به هم ریختگی صورت میگیره، نه اون نظر درست اعمال میشه، نه اون قانون درست اعمال میشه، نه اون اخلاق حاصل میشه، نه اون صنعت عملی. پس افراد به حسب شایستگی هایی که دارن نسبت به این چهار فضیلت نقششون مشخص میشه. و خب بعضی ها هم در واقع میشن مدیر جزء، و تا برسیم به قاعده هرم. حالا اینجا این مسئله مطرحه که این نقش های مدنی در حقیقت چگونه تعیین میشه. این مسئله خیلی مهمیه، چطور در واقع یکی میشه رئیس اول، یکی میشه در قاعده قرار میگیره، یکی در میانه قرار میگیره، حالا کجای میانه هم قرار بگیره. خب شما گفتید که توانمندی ها و نیرومندی ها و استعداد ها، خب حالا چطور میشه که یکی در واقع یک توانمندی در اون سطح گسترده پیدا میکنه و یکی یک توانمندی در سطح میانه پیدا میکنه، یکی هم توانمندیش در رابطه با این چهار فضیلت اونقدر کوچیکه که در قاعده هرم واقع میشه؟ خب این توانمندی ها چگونه تعیین میشه؟ خب اینجا چند نکته رو ما باید بگیم از نظر فارابی تا این مسئله در واقع مشخص بشه. در این رابطه من بهتون آدرس میدم، مراجعه بکنید به رساله از سیاسات المدنیه صفحه 45 تا 47. ببینید فارابی اولا بیان میکنه که همه انسان ها دارای فطرت مشترک هستند، یعنی در واقع یک فطرت اولیه و مشترک که به حسب اون فطرت اولیه اون اتصال با عقل فعال برقرار میشه و اون معقولات اولیه رو همه دریافت میکنند. ببینید نقش های مدنی در این سطح معلوم نمیشه و تعیین نمیشه، اما بعد از این که فطرت اولیه تشکیل شد، حالا به حسب شرایط، به حسب اعمال اراده، به حسب فعالیت هایی که صورت میگیره، که خب معمولا اینا از همون دوران کودکی شروع میشه، یه استعدادهای خاصی پیدا میشه. ببینید مثلا امروزه در علوم تربیتی یا علوم روانشناسی یکی از مسائلی که بسیار بسیار روش تاکید میکنن و اهمیت براش قائلن این بازی ها هست، بازی های دوران کودکی. این بازی های دوران کودکی که خب به حسب شرایط مختلفه دیگه، خیلی از نقش ها تو اون بازی ها شکل میگیره و در واقع اون استعدادها که بالفطر در همه هست در اون بازی های مختلف از هم دیگه متمایز میشن و بعضی نسبت به بعضی دیگه برجسته تر میشن. اون وقت اینجاست که در واقع توانمندی ها مختلف میشه، توانمندی های غیر مختلف شدت و ضعف پیدا میکنه، نیروش کم و زیاد میشه. ممکنه دو نفر به حسب این شرایط محیطی استعدادهای یکسانی درشون شکل بگیره در راستای یک نقش مدنی، یعنی در واقع فرد ایکس و فرد ایگرگ هر دو نقش مدنی نوع واحدی داشته باشند، اما در واقع یکی تو اون نقش مدنی نیرومندتر شده، قوی تر شده و لذا تو همون نقش مدنی واحد یکی بر دیگری تفوق پیدا کرده. ببینید اینا باعث میشه که این نقش های مدنی صورت جزئی و کلی پیدا بکنه. در یک نقش مدنی ببینید ما انواع و اقسام مدیریت های جزئی میانه کلی رو داریم. اگه یادتون باشه تو جلسه قبل عبارات فارابی رو ما از نظر گذروندیم که در یک صنعت مدنی مثل صنعت امور مالی مدینه یا صنعت امور نظامی مدینه یا هر صنعت مدنی دیگه، فارابی قائل شد به اینکه یک سری زیر شاخه ها داره. در حقیقت خب اون زیر شاخه هاش هم از سنخ همونه. اگه یادتون باشه فارابی تعبیرش این بود که از همون جنس، اون زیر شاخه ها از همون جنسه. خب در واقع اون مدیریت های زیر شاخه در حقیقت میشه مدیریت های میانه نسبت به مدیریت کل صنعت که میشه مدیریت کلی. خب باز اگه یادتون باشه این بحث شد که فارابی قائل است به این که فضائل چارگانه در تمام این نقش‌ها و صنعت‌های زیرشاخه‌ای باید به اجرا در بیاد تا در حقیقت اون فضائل چارگانه در اون صنعت کلی به اجرا در بیاد. حالا جالبه، فارابی میگه که نقش‌ها سه نوع تفاوت پیدا می‌کنند، یا به عبارت اینطوری بگیم سه گونه تفاوت پیدا می‌کنند. نقش‌های مدنی سه گونه تفاوت پیدا می‌کنند: تفاوت به نوع، تفاوت بالکم و تفاوت بالکیف. یعنی در حقیقت ممکنه اصلا نقش ها نوعاً متفاوت باشه، مثل افرادی که نقششون تو صنعت امور مالیه هست، خب اینا متفاوت هست با اونایی که نقششون تو صنعت امور نظامی هست، به لحاظ نوعی متفاوت. ولی ممکنه که به حسب نوع متفاوت نباشه ولی به حسب کمیت متفاوته. یعنی اطلاعات یک نفر در اون نقش بیشتر باشد از اطلاعات کس دیگر در همون نقش. ببینید اینا باعث تفوق ها میشه. اینها در واقع باعث امتیاز میشه خود به خود در عرصه مدینه، اینا خود به خود به امتیاز منتهی میشه. یا اینکه بالکیف، یعنی در واقع یک فرد نقشش یگانه است، یه نوع نقشه، با فرد دیگه اطلاعاتش هم همینطور ولی قوی تر هست. اون بحث جودت و رویه بود، قبلا بحثش رو داشتیم. نقش یکیه، اطلاعات یکیه، ولی یکی از این دو نفر دارای جودت و رویه است. خب اینا باز خود اینا موجب تفوق میشه و به قول فارابی باعث تفاضل در واقع میشه. بنابراین در حقیقت ما سه نوع نقش پیدا میکنیم: یکی نقش هایی که صرفا نقش های ریاستی هست، و البته در بین نقش های ریاستی یه نقش داریم که در واقع فقط و فقط ریاسته و هیچ مرعوسیتی نیست، و یک سری نقش ها هم داریم که ریاست و مرعوسیت توامانه با هم هست، و یک سری نقش ها داریم که در قاعده هرم هست که اونا فقط و فقط مرعوسیته، یا تعبیری که فارابی به کار میبره بحث خادمه. یعنی اونایی که در قاعده هرم هستند در خدمت همه اونایی هستند که در سطوح بالاتر این قاعده قرار دارند، و اونایی که در سطوح بالاتر هستند از یک حیث در خدمت بالاتری ها هستند و از یک حیث پایین تری ها رو به خدمت میگیرند، در واقع به کار میگیرند، تا برسیم به رئیس اول که اون خادم هیچ کس نیست. این رو توجه داشته باشید. شما اگر خیلی خوب مباحث فارابی رو با دقت دنبال بکنید، ببینید این تعبیرات که فارابی به کار میبره، اون باری که این اصطلاحات و لغات امروزه دارن اصلا برای فارابی اون بار رو نداره. ببینید وقتی فارابی میگه که رئیس اول خدمت هیچ کس را نمی کنه و همه در خدمت او هستند، این دقیقاً بیان کرده که این نظام سیاسی و حاکمیتی است که در حقیقت غرض و هدف رو بهش رسیده و همه مجموعه مدینه را با همه نهادهایی که داره، اعم از کلی و میانی و جزئی در هر رشته، همه اینا رو در واقع جهت میده و به کار میگیره در راستای حرکت مدینه به سمت اون برعکس. توجه میکنید؟ و همین بحث همینطور توی سطوح مدینه مطرحه تا برسیم به همون قاعده هرم. یعنی منظور در حقیقت این هست. خب حالا اینجا ما سه تا سوال قابل طرحه که البته در پایان جلسه قبل هم به عنوان طرح مشکل ما این سه تا سوال رو مطرح کردیم که در حقیقت اینجا باید بهش بپردازیم. ببینید، اول این که ما باید بیشتر بررسی بکنیم که عوامل تعیین کننده این نقش ها چیه. به عبارت دیگه، نسبت هر شهروند در مدینه با این نقش های مختلف چگونه تعیین میشه؟ آیا مثلا چون یکی مثلا پدرش یکی از نقش‌های مدنی رو در قاعده هرم داشته، لاجرم اون هم باید همون نقش مدنی یا یه نقش مدنی دیگر منتها در همون سطح قاعده هرم داشته باشه؟ چی هست که در واقع این نقش های مدنی رو تعیین میکنه؟ جا به جایی. و سوال دوم اینه، جا به جایی و نقل و انتقال در فضای هرمی مدینه چگونه است؟ چگونه صورت میگیره؟ آیا در حقیقت بل اراده هست؟ یعنی در واقع اختیار اینجا دخالت داره؟ یعنی بل اختیار میشه این نقل و انتقال ها صورت بگیره؟ یا اینکه نه، هر انسانی به قول معروف هر انسانی برای یک کاری ساخته شده، یکی برای پادشاهی ساخته شده، یکی هم در واقع برای خدمت کردن در اون ردای پایین ساخته شده. به قول فارابی بل اراده هست یا به طبیعه هست؟ طبیعت یک انسان اقتضا داره. مثلا بگیم که یه فرد استعداد مدیریتی نداره، این دست خودش هم نیست، این استعداد مدیریتی نداره، آیا نمیتونه نقش مدنی در سطح مدیریت به عهده بگیره؟ آیا واقعا این گونه هست؟ و اینجا به خصوص ببینید مسئله سومی که مطرح میشه و بسیار بسیار مهمه، خب بحث عدالت اینجا چی میشه؟ اگه دقت کرده باشید ما قبلا عبارت فارابی رو تو کتاب المله خوندیم که عدالت باید در جزء افعال در مدینه تعریف بشه، که البته ما هنوز به بحث عدالت نرسیدیم، ما یه بحث مفصل و مستقل، حالا نمیدونم شاید یه جلسه یا دو جلسه در باب این عدالت از نظر فارابی بحث بکنیم، چون بسیار بسیار مهمه، به خصوص این بحثی که ما در مورد عدالت از نظر فارابی میخوایم بکنیم زمینه ساز ارتباط علم مدنی با فقه که بعدش وارد این بحث خواهیم شد. خب اینجا در واقع تکلیف عدالت چی میشه؟ ببینید فارابی یه عبارتی داره که حالا من بعدن هم باز به این عبارت میرسم، ولی طوری نیست این عبارت رو همین الانم بیان بکنم در رابطه با این سه تا سوال. فارابی در کتاب التحصیل، در رساله التحصیل در صفحه 29 این عبارت رو داره، میگه که فعزن الملوکو لیس هم ملوکن بالاراده فقط بل به طبیعه و کذالک الخدم خدمون به طبیعه اولا ثم ثانیان بالاراده. یعنی در حقیقت فارابی میگه که اینجا طبیعت هم، طبیعت شکل گرفته در انسانها، دخالت دارد در نوع و وسعت اون نقش مدنی که هر انسانی به عهده میگیره و این فقط بل اراده و بل اختیار در حقیقت نیست. خب حالا میگم اینو ما باید مستقل بعدش من وارد همین بحث میشم. خب این عبارت در واقع ما رو حساس تر میکنه در رابطه با همین سه تا سوالی که طرح کردیم و در واقع خودشو به عنوان یه مشکل نشون میده. خب برای همین من باید وارد یه بحث بشم که حالا در راستای سوال ایشون هم هست، تحت عنوان نسبت طبیعت و فطرت با نقش‌های مدنی. ببینید همونطور که تو بحث پیشم من یه اشاره کردم، ببینید مردم، انسانها غیر از در واقع مجانین، یک فطرت مشترک و سلیم دارن که حالا فارابی عبارت فطرت مشترک، تعبیر فطرت مشترک و سلیم رو میاره، هر دو رو میاره و به حسب این فطرت مشترک و سلیم مستعد قبول معقولاتند. که این معقولات هم برای جمعی افراد مشترکه. ببینید منظور از معقولات اصطلاحات و واژه ها نیستند، منظور از معقولات معانی هست. یعنی ممکنه یک نفر کاملا عامی بی سواد باشه، اصلا در یک محیط کشاورزی یا دامپروری، اون هم مثلا خیلی خیلی عقب افتاده، در یک روستای کوچک و دور افتاده، نه سوادی نه هیچی، ولی همین فرد معنای علت و معلول رو درک میکنه و میفهمه، قواعد علی و معلولی رو درک میکنه، در حالی که اصلا نه قاعده میدونه یعنی چه، نه علت و معلول اگه واژه و اصطلاحش رو به کار ببری، ولی در واقع میدونه که هر پدیده‌ای، حالا تو همون نقشی که داره، تو همون شغلی که داره، میدونه پدیده ها بدون علت و عوامل نیستن و هر پدیده‌ای رخ میده یه عاملی، یه علتی در واقع دست اندر کاره. یا در حد خودش استدلال میکنه، صورت‌های استدلالی رو به کار میبره بدون اینکه خودش در واقع متوجه بشه و حتی جالبه صورت‌های استدلالی پیچیده رو هم به کار میبره که من خودم شاهدش بودم، صورت‌های استدلالی پیچیده رو طرف تو حیطه شغل خودش در واقع به کار میبره. مثلا جالبه تو منطق، خب ما یه صورت استدلالی داریم تحت عنوان قاعده حذف یا، که خب این قاعده یه قاعده یه پیچیده‌ایه و تقریبا من خودم وقتی میخوام منطق جدید درس بدم تو دانشگاه نیم ساعت سه رو طول میکشه تا این قاعده رو من اون جزئیات چه بیان بکنم و اینا بتونن به کار ببرن. ولی این که من میگم نیم ساعت سه رو طول میکشه به خاطر اینه که ما میخواییم آشنا بکنیم با صورت فنی این استدلال، ولی صورت عامیانه این استدلال رو من دیدم خیلی راحت در حقیقت افرادی که کاسب کار هستن در حیطه شغل خودشون اونو قشنگ به کار میبرن، استنباط میکنن، نتیجه گیری ازش میکنن. ببینید پس این همون فطرت مشترک است. این نکته اول. نکته دوم که فارابی بهش تصریح میکنه که من به شما آدرس بدم در حالا اینجا آدرس های مختلف من میدم، این نکته ای که من الان بحث کردم رو شما مراجعه بکنید به کتاب از سیاست المدنی صفحه 45، اما این نکته ای که میخوام عرض بکنم که بسیار بسیار مهمه رو مراجعه بکنید به کتاب از تحصیل صفحه 27-28. فارابی میگه که این فطرت سلیم و مشترک، این معقولات اولیه و مشترک که منظورم معقولات اولیه، نه این معقولات اولیه در برابر ثانویه هست، اون معقولات که بالفطره در واقع افاضه میشه به فطرت انسان ها، به ذهن انسان ها، به عقل انسان ها که شامل معقولات فلسفی هم میشه. میگه این معقولات مشترک راه گشا هستن در این فضائل چارگانی. این نکته بسیار بسیار مهمه. خب ببینید توضیحاتی که دادم تا حد این مسئله را هم مشخص میکنه. هر کس در حیطه کار خودش خب اون مفاهیم و معانی علت و معلول یا اون در واقع صورت‌های استدلالی رو، حالا همون محتواش رو در حیطه کار خودش میتونه به کار بگیره. پس بنابراین اون فطرت اولیه راهگشا هست در اون چهار فضیلت. اما نکته بعدی که بسیار بسیار مهمه بحث طبیعت. ببینید فارابی معتقده که بعد از اینکه فطرت شکل میگیره، حالا به حسب شرایط محیطی، شرایط خانوادگی، شرایط جغرافیایی که فارابی معتقد هست به اینکه جغرافیا دخالت داره در روحیات، جغرافیای مختلف روحیات مختلف به بار میاره، اینا فارابی بهش تصریح میکنه. پس بنابراین ببینید به حسب جغرافیا، به حسب شرایط خانوادگی، به حسب شرایط محیطی، به حسب نوع مختلف تعلیم و تربیت، ببینید در انسانها یه جهت خاصی پیدا میشه، یه استعداد خاصی پیدا میشه، یه استعدادی نسبت به یک استعداد دیگر برجستگی پیدا میکنه و اون دائما هی قوی و قوی و قوی تر میشه تا کم کم رسوب میکنه در شخصیت اون انسان، اون فرد. این امر پدید آمده که سلب شده، رسوب پیدا کرده، سخت شده در شخص انسانی، فارابی ازش به طبیعت یاد میکنه. اما نکته بسیار بسیار اساسی و مهم این است که فارابی تصریح میکنه که نه این فطرت نه اون طبیعت موجب و مجبر نیست. یعنی در واقع این گونه نیست که دیگه اون فرد نتونه خارج از این مسیر حرکت بکنه یا اصلا مسیرش را دگرگون بکنه، این گونه نیست، بلکه نقش فطرت و طبیعت از نظر فارابی نقش تسهیل کنندگیه. یعنی اون فطرت و طبیعت تسهیل می کند مجموعه افعالی که یک انسان در اون راستای نقشی که داره پیش میره و میخواد اون نقش رو به عهده بگیره، مجموعه افعالی که در اون نقش هست و در اون راستا هست براش تسهیل میشه، یعنی به آسانی اونا رو میپذیره و انجام میده. ولی در این حال این فطرت و طبیعت منعطفه، انعطاف داره، توجه میکنید؟ و فارابی تصریح میکنه که در صورتی که یک حرکتی بر ضد اون فطرت و اون طبیعت انجام بگیره و اون حرکت تکرار بشه، در نتیجه این تکرار اون حرکت در واقع طبیعت اولیه ضعیف میشه و یک طبیعت ثانویه، یک طبیعت دیگری در واقع در اون شکل میگیره. حالا اینجا فارابی یه مثال خیلی خیلی قشنگی میزنه. اولا فارابی دست روی قاعده فطری میذاره که خیلی جالبه، که این قاعده هم بسیار مورد توجهه و تأکید علامه طباطبایی قرار گرفته، قاعده اسهل و اخف. فارابی میگه که اصلا فطرت انسان‌ها ایجاب میکنه که انسان ساده ترین و کوتاه ترین و آسان ترین مسیر رو انتخاب بکنه تو هر کار. این میگه اصلا فطرت انسان ها. مثلا خودش این مثال رو میزنه، میگه ببین انسان در مواجهه با یک خطر ساده ترین راه را این میدونه که از اون خطر پرهیز بکنه، دوری کنه. حالا اگر یک انسانی در مواجهه با خطر اراده به خرج بده و فرار نکنه، حالا اگر این کار چند بار تکرار بشه، خب اینجا در حقیقت یک طبیعت خاصی در او شکل میگیره که به حسب اون طبیعت اون فرد یک شجاعت‌های خاصی پیدا میکنه، یه جسارت‌های خاصی پیدا میکنه، دست به اقدامش خیلی خوب میشه، اهل احتیاط نیست. خب میگه همین در واقع میشه ملکه ارادیش و در واقع یک طبیعت خاصی پیدا میکنه. خب مسلم اون کسی که این طبیعت رو پیدا کرده قطعا نقش های مدنی که پیدا میکنه فرق میکنه با کسی که چنین طبیعتی نداره، شکل درش نگرفته، و حتی این فرد آمادگی داره برای اینکه نقش های مدنی بزرگتری رو به عهده بگیره. و بنابراین همین جاست که در واقع طبیعت شکل میگیره. در این رابطه شما باید مراجعه بکنید به آثار مختلف فارابی. یکی مراجعه بکنید به التحصیل صفحه 45 و همچنین صفحه 28. مراجعه بکنید به رساله از سیاست المدنی صفحه 46 و همچنین مراجعه بکنید به رساله فصول و منتزعه فصل 10، که عبارت فصل 10 رو من خوبه که یه مروری روش داشته باشیم، چون خیلی جالب بحث و در واقع پیاده کرده. میگه که لا یمکن ان یفتر الانسان من اول امرهی به طبع زا فضیلتن ولا لا رزیلتن. میگه ممکن نیست که انسان مفتور شده باشه، فطرتش از همون اول بره سراغ یک طبیعتی که در اون طبیعت فضیلت وجود داشته باشه یا رذیلت وجود داشته باشه. کما لا یمکن ان یفتر الانسان به طبع هائکن ولا کاتبن، همونطور که ممکن نیست که فطرت انسان به طبع بافنده باشد یا نویسنده باشد. خب توجه بکنید در دوران گذشته زمان فارابی، خب البته کم و بیش الان هم همینطور هست، بافندگی خب به خصوص اون موقع مربوط بود به یک نقش مدنی در قاعده هرم. حالا کار نداریم که بافندگی امروز صورت تکنولوژیک پیدا کرده و انواع و اقسام نقش‌های مدنی بزرگ و کوچک، جزئی، مدیریت‌های میانه، مدیریت‌های جزئی و میانه و کلی درش تعریف شده. نه، اون موقع بافندگی یک نقش مدنی در قاعده هرم بود، ولی نویسندگی در قاعده هرم نبود. نویسندگی در واقع یک سری امتیازات در برداشت که ممکن بود اون فرد رو تا اون در واقع اون سطوح بالای مدینه و ببره، در واقع کاتب، جز کاتبان و دبیران می شدند. ولکن یمکن ان یفتر به طبع معدن نحو افعال فضیلته. بله، معدن. میگه ولیکن ممکنه که در واقع فطرت به سمت طبعی بره که معد است، اعداد کننده هست به سوی نحو افعال فضیلتن او رذیلتن. به چه صورت معده است؟ به انتکون افعال و تلکه اسهل علیه من افعال غیره ها. یه افعال خاصی رو برای اون فرد آسون کنه نسبت به افعال دیگه. کما یمکن ان یکون به طبع معدن نحو افعال الکتابه او صناعتن اخرى، به ان تکون افعالها اسهل علی من افعال غیرها، فیتحرک من اول امرهی الى فعل ما هو به طبع اسهل علیه. میگه پس بنابراین از همون ابتدا شروع میکنه به حرکت کردن به سمت اون افعالی که براش در واقع آسون تره و حسب اون طبعی که در واقع پیدا کرده. متی لم یحفظه من خارج الی ضده حافظون، مگر اینکه یک بازدارنده اینجا دخالت نکنه. یعنی ممکنه انواع و اقسام بازدارنده ها اینجا دخالت بکنن و اون رو از اون طبعی که در واقع برای شکل گرفته ببره به سمت طبع دیگر. و ذالک الاستعداد طبیعی لیس یقال له فضیلتون، میگه استعداد طبیعی را که فضیلت ما نمیگیم که. کما ان استعداد طبیعی نحو افعال صناعت لیس یقال له صناعه، اون استعداد طبیعی که به سوی یک افعال صناعت هست و ما هیچ وقت اطلاق صناعت نمی کنیم، اون استعداد باید به فعلیت برسه تا در واقع صنعت شکل بگیره. ولیکن متی کان استعداد و طبیعی نحو افعال فضیلتن و کررت تلک الافعال و اعطیت بله اعتیدت، حالا تو باب افتعال اعتیاد، تو باب افتعال اونم مجهولش، و تمکنت بالعاده هیئتون فی النفس. اما وقتی که استعداد طبیعی به سوی افعال فضیلت رفت و تکرار شد و اعتیاد پیدا کرد، یعنی چه اعتیاد پیدا کرد؟ یعنی به راحتی انجام میشه. بله خب هیئت در نفس واقع میشه و صدر انها تلک الافعال به عیانها، که از اون هیئت نفسانی افعال در واقع صادر میشه.
الان فرقه بین طبیعت و اراده چی شد؟ چون این دیگه تو نیش قائمه میشه که یه طبیعت ثانیه این دوباره اراده شکل میگیره. الان طبیعت هم از طبیعت اولی و ثانوی هست؟
بله دیگه، یعنی ببینید طبیعت اونیست که بعد از فطرته و عوامل مختلف در رابطه با طبیعت وجود داره، از جمله یکی از عواملی که خود فارابی دست میذاره رو اراده است. یعنی در واقع اگر یکی یه اراده یه قوی به خرج بده برخلاف اون طبیعتی که قبلا شکل گرفته به حسب شرایط، و البته اون اراده مقطعی نباشه، اینجا یک طبیعت شکل میگیره در اون فرد.
به صورت نهایی و در مجموع اون چیزی که ملاک طبیعت میشه دیگه، درسته؟ حالا یا منشأش اراده بوده یا فطرتی که دست نخورده بوده.
خب حالا
طبیعت اینجا داره تعیین کننده میشه.
ببینید همین جاست که اون عبارت که قبلا براتون خوندم، حالا اینجا ما معناشو میتونیم پیدا بکنیم که فارابی میگه که فاذن الملوک و لیس هم ملوک بل اراده فقط بل به طبیعه، و کذالک الخدم خدمون به طبیعه اولا ثم ثانیا بل اراده. یعنی در واقع هم طبیعت و هم اراده. ببینید توجه داشته باشید، مراد فارابی از طبیعت ببینید اونیست که خیلی از امورش دست انسان ها نیست. خب بستگی دارد به اون شرایط خانوادگی، بستگی دارد به اون جغرافیا، بستگی دارد به اون فضا، ولی اون اراده ای که تکرار میشه و منجر میشه به طبیعت، خب اینجا دیگه فارابی نمیگه به طبیعت، میگه بل اراده، چون اراده در واقع نقش محوری داره. پس بنابراین اینجا این که یکی پادشاه میشه، یکی مدیر کل میشه، یکی مدیر جز میشه، یکی هم در قاعده هرم هیچ نحوه مدیریتی نداره، ولی در همون هیته قاعده هرم نقش مدنی داره. ببینید اینا همش طبیعت و اراده هر دو دخیله، و طبیعت غیر از فطرت، در ضمن فطرت اون امر مشترکی است که انسان رو به نحو استعداد آماده میکنه که نقش آفرینی داشته باشه تو انواع و اقسام در واقع نقش های مدنی.
طبیعت اراده در عرض هم شده یا در طول هم؟ چون که
الان ملوکی جود میپردن به هر حفظتش بیخواد هم نمونده. الملوک لیسه هم ملوک بالاراده فقط بل به طبیعه.
الان به طبیعه اینجا در مقابل اراده است دیگه، در عرض بالاراده، درسته؟
با توجه به بحثایی که داشتم، ببینید فارابی میگه که اگر شما بر ضد اون طبیعتی که قبلا دارید اراده به خرج بدید و اراده تکرار بشه بر ضد اون طبیعت، و اینجا در واقع یک امر ثانوی در شما شکل میگیره که مسهل افعال شماست به این سمت که خلاف اون سمت هست. یعنی در واقع اینجا اراده دخالت داشته در شکل گیری یک طبیعت. ببینید یه نفری که کاملا اختیاری انتخابی از بین مثلا چند تا شغل یک شغل رو انتخاب میکنه و 5 سال تو اون شغل دیگه هست، خب این در واقع یک طبیعت درش شکل گرفته دیگه، منتها این طبیعت در واقع محصول اون اراده است که به خرج داده. اینجا هیچ وقت این طرف احساس نمیکنه که من دارم همه این کارا رو مجبوری انجام میدم. توجه میکنید اینجا کاملا بحث اختیار در حقیقت مطرحه.
مثلا برام ملوک به اراده فقط نیست بلکه به طبیعتا هست، یعنی چه ملوک ارادی و طبیعی بر اساس اراده و طبیعت؟
نه فقط ملوک، هر نقشی در واقع بل اراده و به طبیعه، هر دو نقش دارن.
اینا من جانبه این میگه که خود فرد میخواد نقش خودش رو تعیین بکنه یا وقتی خواستن براش نقش تعیین بکنند باید این رو لحاظ بکنه.
ببینید کسی که نمیاد مثلا بگه که تو این شغل داشته باش، تو اون شغل داشته باش.
نه تو در واجه به نخره وقتی میخواد یه ریاستی به خرج بده باید یه مدیریتی هم داشته باشه دیگه. بعد این رئیس اول میخواد در واجه با بقیه بسنجه دیگه، میخواد یه یار داشته باشه بخواد.
دقیقا
ارادشون
رو و همون تخصصش و نکاری دیگه این نداره، به توانایی ها رو میبینه. اون که دیگه نمیاد ببیند که این توانایی چگونه شکل گرفته، که اون میاد در واقع میبیند که این توانایی رو این داره یا نداره، آیا میتونه در واقع اون فضائل چارگانه رو در صنایع زیر شاخه این صنعت که میخواد بهش بسپاره داره یا نداره. حالا این دیگه چطوری شکل گرفته و چگونه شکل گرفته که دیگه کاری نداره دیگه.
طبیعت همون در واقع وراثت و محیط رو منجر به طبیعت میشه.
حالا اینجا ممکنه نقش وراثتی دخالت داشته باشه یا نقش محیطی یا نقش مثلا حالا محیط البته اهم است از جغرافیا و بله
بحث عادت و ملکه غیر از طبیعت.
نه 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 همونه،
یعنی طبیعت
دقیقاً هم کلمه
یه
بله هم تعبیر عادت و هم تعبیر ملکه رو فارابی به کار میبره تو همین عباراتش. بله دقیقاً همینه. پس بنابراین در واقع اینجا میتونیم نتیجه بگیریم که انسان شکلگیری شخصیتش، شکلگیری نقشی که در مدینه ایفا میکنه سه تا چیز دخالت داره، یکی فطرت اولیه، یکی همون طبیعته، و یکی ملکات ارادیه که فارابی تصریح میکنه این ملکات ارادیه شبیه به طبیعته. این تعبیر شبیه به طبیعت رو در واقع به کار میبره، چون به هر حال اراده است دیگه، منتها این اراده است که به واسطه یه تکراری که داره یه چیزی در وجود اون انسان سخت شده، که افعالی که مقتضای اون امر سخت شده هست خیلی آسان صورت میگیره، و افعالی که بر ضدش هست به سختی در واقع صورت میگیره، برایش سنگینه اونا رو انجام بده. اما در عین حال اراده اون میتونه اگر قدرت داشته باشه اون افعالی که به سختی هست و انجام بده، در نتیجه اون طبعی که درش شکل گرفته همینطور ضعیف میشه، منعطف انعطاف دیگه داره، بعد دقیقا یک طبیعت دیگری جایگزین اون طبیعت اولی میشه. خب اینجا ببینید، ما اگر مجموعه این نکات و بحثا رو بذاریم کنار هم، به دست میاد که نقش اراده بسیار مهمه. پس نقل و انتقالات و جا به جایی های نقش ها در ساختار هرمی مدینه امکان پذیره، و اختیار و اراده درش نقش داره، و هر کس به حسب مجموعه معلومات که کسب میکنه و تو اون نقش تخصصی که به دست میاره، مهارتی که به دست میاره، توانمندی و نیرومندی که به دست میاره در به اجرا در آوردن اون چهار فضیلت، میتونه نقش های مدنیش بزرگ و کوچیک بشه. خب اینجا تا حدی بحث عدالت هم در واقع جواب داده میشه، منتها همونطور که گفتم من یه بحث مفصل و مستقلی دارم در مورد عدالت. پس بنابراین ببینید، من کل این بحث رو اینطوری جمع‌بندی بکنم که انسان‌ها رئیس اول یا رئیس های زیر دستی، مدیر های کل و جزء، چه خوب چه بد، اینا بعضیشون ممکنه خوب باشن بعضیشون بد باشن، اینا هر کدوم ببینید یه سری استعدادها و توانمندی هایی دارند. حالا درسته مثلا ما امروز مواجهیم به اینکه مثلا یه جوونه 20 ساله بدون اینکه هیچ معلوماتی داشته باشه، بدون اینکه هیچ قابلیت و شایستگی نداشته باشه یه دفعه در واقع میشه یک مدیر کل، و خب بعدم متوجه میشیم که چه مسائلی اتفاق افتاده. خب ببینید اینا توجه داشته باشید، درسته که این فرد علمشو نداره، تخصصشو نداره، بعد معلوم میشه تعهدش هم نداره، ولی در این راستا ببینید یک کیاستی، یک تیزی هایی، یک جسارت هایی، یک قدرت اراده ای داره که خب ما بقی ندارند. اینا همه ریشه داره تو اون خمیر مایه ای که درش شکل گرفته، و این خمیر مایه کاری به فطرت نداره، این خمیر مایه مربوط است به همون طبیعت و مربوط است به اراده، توجه میکنید، و الا فطرت یک امر مشترک در همه است. که که اون خمیر مایه بل اراده و بل اکتساب رشد کرده، یعنی رشدش بل اکتساب و بل اراده است، دیگه به طبع نیست. توجه میکنی؟ خب حالا اینجا فارابی وارد یک مسئله بسیار بسیار اساسی میشه که ما با این مسئله خیلی کار داریم و در واقع این بحثی که فارابی میکنه به نوعی میتونه نقد همه تاریخ جامعه ما باشه. فارابی میگه خیلی خوب، پس ما فهمیدیم که نسبت هر شهروندی با نقش‌های بزرگ و کوچک مدنی چطوری تعیین میشه، بحث فطرت، بحث طبیعت، بحث اراده، اون خمیر مایه، رشد اون خمیر مایه، همه رو مطرح میکنه. میگه خیلی خوب، حالا یکی شد رئیس مدینه، رئیس مدینه باید چی کار بکنه؟ ببینید این خیلی نکته مهمی است. وظیفه رئیس مدینه چیه؟ ببینید اینجا واقعا یکی از شاهکارهای فارابی در علم مدنی، و درسته حالا کلمه رئیس رو به کار میبره، رئیس مدینه، ولی ما اگر بخوایم بیاریم تو فضای امروز، ببینید در حقیقت اون شخصی که در رأس هرم هست کارش بیشتر، یعنی بیشتر که نه، همه کارش از نظر فارابی همه کارش مدیریت و ریاست. توجه میکنیم؟ مدیریت، اداره کردن، تا در واقع ریاست کردن. رئیس و ریاست کردن در حقیقت صرفاً با دستور دادن که این کار باید بشه، اون کار باید بشه. مدیر غیر از رئیسه، مدیر در واقع مجموعش رو اداره میکنه. یعنی چی اداره میکنه؟ دقیقاً اگر بخوام به تعبیر فارابی این بحث رو پیش ببرم، یعنی در واقع مجموعه رو باید در جهتی به راه بیندازه که اون اهدافی که تعریف شده اون اهداف تأمین بشه. توجه میکنید؟ خب حالا اینجا من فقط سه نکته بیان میکنم، منتها متن این عبارت رو که میخوام حتما مرور بکنم میذارم برای جلسه آینده، چون مهمه این بحث متن رو هم داشته باشیم. ببینید رئیس اول باید فضائل چهارگانه را در جزء جزء مدینه به اجرا در بیاره. یعنی در تمام حرفه ها، تمام صنعت ها، تمام مدیریت ها، تمام نهاد ها، از رأس تا قاعده باید فضائل چهارگانه درش به اجرا در بیاد. خب این رو فارابی خیلی تأکید داره روش. چرا؟ چون اگر فضائل چهارگانه یعنی نظر، قانون، اخلاق، عمل، این زنجیره در نهادهای زیر شاخه و زیر ساخته اون مدیریت کلی به اجرا در نیاد، خود اون مدیریت کلی هم این چهار تا درش به اجرا در نمیاد. این یه نکته. نکته مهم دیگر که بسیار بسیار مهمه اینه که ببینید، فارابی میگه که در حقیقت رئیس اول دو تا وظیفه داره: یک تعلیم، دو تأدیب.
تأدیب.
تعلیم مربوط است به فضائل نظری و میگه فضائل نظری در امت و در مدینه باید تعلیم داده بشه، یعنی اهل مدینه باید با فضائل نظری آشنا باشند. یعنی در واقع یک نظام تعلیماتی عمومی باید برقرار بشه. خب حالا این ببینید، منظور فارابی این نیست که رئیس اول بیاد برای تک تک اعضای مدینه درس بگذاره و فضیلت نظری رو بهشون تعلیم بده، که در واقع یک سیستم باید به کار بگیره. و این البته نکته ایست که خود فارابی تصریح داره و در مورد فضائل نظری روش تعلیم است و در فضائل اخلاقی و عملی روش تأدیب است. یعنی در واقع باید مهارت‌ها شکل بگیرد، افعال شکل بگیرد، ملکات افعال شکل بگیره. بله؟ یعنی در واقع همون، چون ببینید فارابی اینجا چون بحث مهارت ها هست، تو بحث اخلاق دیگه ما از نظر گذشتیم دیگه، اینجا چون بحث نظر دیگه نیست، بحث علم و تعلیم رو به کار نمیبره. اینجا چون بحث مهارته، بحث تأدیب رو در واقع به کار میبره. پس در واقع میگه افعال و ملکات افعال در جزء مدینه و در نقش مدینه در واقع باید متحقق بشه، به گونه ای که همه افرادی که هر نقشی رو به عهده گرفتن در اون نقش در واقع اراده هاشون برانگیخته بشه و برن به سمت اون افعالی که باید انجام بدن. وقت تعبیر فارابی اینجا اینه، گویی این که اونها عاشق اون افعال هستن. یعنی در واقع هر کس عاشقانه کارش انجام میده. یعنی در واقع این تعلیم و تأدیب باید به گونه ای باشه که اولا فضائل چهارگانه به اجرا در بیاد، ثانیاً هر فردی برانگیخته بشه به سمت اون افعالی که تو اون نقش مدنی اونو به اون هدف میرسونه و باید عاشقانه اون افعال رو انجام بده. که خب حالا این رو اجازه بدید که
مثلا اخلاق باید این کار بشه، اگر نشود برخورد میزد منظور اینه، یعنی خب نظر گذشتی و الان دیگه به سری باید
نه توجه داشته باشی. تو بحثای قبلی ما این مسئله مطرح شد که فضائل عملی قائم به فضائل اخلاقی است، فضائل اخلاقی قائم به فضائل فکری است، فضائل فکری قائم به فضائل نظری است. یعنی در واقع این نظر است که ما رو میرسونه به قانون و بعد ما رو میرسونه به اخلاق و بعد ما رو میرسونه به افعال.
حالا این واژ تعدیب هم خانزو درست فرمش.
بله.
یعنی که الان تو حوزه افعال اگر من انجام ندادم عدد میشه و منظور اینه تعدیب واژش اینجا یکم غلط اندازه یعنی اینجا بره از قوه قهری استفاده بشه منظور از تعدیب اینه.
خب حالا اینجا فارابی یه بحثی میکنه که بسیار بسیار مهمه که حالا من اینو میذارم برای بعد. ببینید فارابی خیلی جالبه این بحث میکنه که اگر یه کسی اون نقشی که داره رو انجام نده این در واقع چه تأثیری داره در سایر اجزای مدینه، آیا باعث میشود حقی از دیگران پامال بشه یا نه. اون وقت اینجا در واقع اگه که یک حقی از دیگران پایمال شده باشه اینجا خب جرمی اتفاق افتاده و خب اینجا باید برخورد کرد با اون فرد. که حالا اتفاقا اینجا خیلی جالبه دوتا نظره خیلی جالب میاره که حالا من بعد این دوتا نظر رو مطرح میکنم که در واقع اختلافی بوده ظاهرن در همون زمان فارابی در این رابطه، که حالا اینو من بعد بحثش رو میکنم. فارابی از یه نکته دیگه هم صحبت میکنه تو رسائل خودش، از جمله در کتاب آرای اهل مدینه فاضله اون بخش آخر بحث در واقع نیابات مدینه که در واقع عرض میخوام اشتباه گفتم نوابت مدینه، نوابت جمع نابت یعنی در واقع افرادی که حکم علف هرزا دارن در جامعه، که خب حالا با اینا باید چطوری برخورد کرد این هم در واقع قابل بحث هست. پس ما انشاءالله این بحث رو متن این نکته‌ای که عرض کردیم ما میذاریم برای جلسه آینده و در جلسه آینده ما در مورد تعلیم و تأدیب و نحوه این تعلیم و تأدیب که فارابی در مورد روش هم بحث کرده، روش در تعلیم باید چگونه باشه، در تأدیب باید چگونه باشه، اینا رو انشاءالله میذاریم برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد.